اهلش نیستی؟
نه ممنون. تو
بشین تو ماشین. اسمتو میدونم، اسماعیل. خب آقا اسماعیل، به ظاهر گنده و اخوی من نگاه نکن. همه فکر میکنن چون ما با دزدا و راهزنا سر و کار داریم دلمون از سنگه، اما اینطور نیست به خدا. ما هم دل داریم، خانواده داریم، زن و بچه. البته من ندارم، بچه هم سم دیگه.
چرا سرکار استوا؟
خیلی چرا دارم، ولش کن. الان میخوام زحمتی بهت بدم. اون داشپورتو باز کن، دفترچه و خودکار رو بیار بیرون تا بهت بگم.
خب بعد چی کار کنم با اینا؟
من بی سواد نیستم، اما نمیتونم مثل شما جوونا بنویسم. ازت میخوام یه نامه عاشقانه برام بنویسی. میخوام از زبان من برای یه دختر نامه بنویسی که به من نیت کنه.
ببین سرکار استوا، شما باید بگین من بنویسم. نمیتونم از طرف شما برای کسی نامه بنویسم. من که از چیزی خبر ندارم، شما این که میدونی.
خب آره میدونم که نمیدونی، اما من بلد نیستم عاشقانه بگم. من همش به ژاندارمری مرکز گزارش نوشتم، نامه عاشقانه بلد نیستم.
خیلی خب، شما حرفای دلتون رو بگین تا من همونو بنویسم. حرف دل به دل میشه.
آره آره، دل به دل راه داره، همینو بنویس.
چی؟ دل به دل راه داره؟
نه اینطور ننویس. بنویس دل بر خوشگل من.
بله دل بر فضولی میشه سرکار استوا؟ نامه باید مقدمه داشته باشه آقا، اسم طرف، سلام، احوال پرسی، بعد حرفایی رو که دوست داریم بنویسیم.
چون سختت
سخته. بله
داغ شدم، دستامو ببین داره میلرزه. اسمش سونا.
اهل کدوم ده؟
هر چند به تو مربوط نیست، ولی خب اهل بنفشه در رس. حالا شروع کن.
بله.
دهنم خوش شده، اصلا ولش کن بمونه برای بعد.
چه شد یه دفعه؟ کنم خجالت کشید، بد شد، خیلی منتظرشون گذاشت.
دلواپس شدیم، چقدر دیر کردیم.
سلام صفورا خانم.
علیک سلام. بیا که آنا برات چای درست کرده.
ببخشید. سلام آنا.
کجا موندی پسر؟ بیا برات چای ریختم.
به به، چشمم روشن، جمعتون جمعه. فهم که اینجای آقا اسماعیل. پس بگو چرا نامه نوشته نشد. حال چطور سونا خانم؟ هر وقت میام خونه تو نیست میشی. برای چی از من فرار میکنی دختر؟
نه جناب رئیس فرار نمیکنه. هر چی باشه خونه ما خونه کت خدای ده، کارای خونه زیاده. امروزم به زحمت تونست بیاد آب گرم.
انگار تو راضی نیستی صفورا خانم، چون اگه راضی بودی دخترت انقدر بازی در نمی آورد.
وقتی سرخان راضیه من چه کارم؟
این حرفو به من نزن زن، این دختر پشتیبان داره که داره منو بازی میده.
اصوار بهترین حرفای تو خونه سرخان بزنی.
نه صحبت اینجاست که این دختر از من چی دیده که هی امروز و فردا میکنه. مادر شما دنیا دیده این، اگه بیاد خونه من از گل نازکتر بهش نمیگم، رو چشام نگهش میدارم.
حالا اگه کسی نخواست جاش رو چشای شما باشه کیو باید ببینه؟
بازم باید منو ببینه. فهمیدی؟
بله این دستت بشکنه چلاغ میشی. مگه این بچی چی دار؟
ببند دهنه تو پیرزن.
ببینم چی کار میکنی؟
اسمانی برو کنار.
دهنه هل میدی؟
این کجایی؟
بیا این کاسه شیر رو بخور، حالتو جا میاره. بگیر.
دست درد نکنه مرد.
خب نگفتی کی هستی و چطور سر از اینجا در آوردی؟ موشه جان،
داستانش طولانیه. من اینقدر بگم که اومده بودم قارچ جمع کنم که یه دفعه هوا تاریک شد و ناچار شدم بیام اینجا.
شانس آوردی به موقع رسیدم کلبه. وقتی اینجا بودی یه گرگ آدم خار اومده بود سراغت. اگه سگای من به دادت نرسیده بودن کارت تموم بود.
و سگا سراغ گرگ اومده بودن.
4 تا دونه قارچ اونقدر مهم بودن که به خاطرش میخواستی خودتو به کشتن بدی؟
از کجا میدونستم؟ دیدم هوا خوشه، آرام آرام اومدم بالا.
تو مال کدوم دهی؟
مستان آباد. البته از شهر اومدم، مهمونم.
همین دیگه، کلتون پره، زبان کوهو نمیفهمی. خدا بهت رحم کرد، حتما مادرت سر سجاده بودی که خدا بهت رسید. نه نگران نشو، پرنده این دورو بر پر بزنه سگای من صداشون در میاد. مراقب گوسفندان که پراکنده نشن. بیا بیا ببینشون. ببین
زره بستی به سگات.
به خاطر گرگ. اونا وقتی سینه هاشونو میکوبن به بدن گرگ، اون میخواد فرو میره توی تن جونور. اگه این سینه بندارو نداشته باشن که نمیتونن جلوی گرگ در بیان.
این کلبه مال خودته؟
نه، مال چولیه. البته اسمش یه چیز دیگه است، چون همیشه تو کوه و بیابون زندگی میکنه همه بهش میگن چولی.
چرا چهولی؟
هیچکی نمیتونه، هر کسی یه چیزی میگه، معلوم نیست اهل کجاست. فقط میدونیم که زمستونا توی یکی از قهوه خونه های نزدیک آب گرم میمونه، بهار و تابستون میاد به این کلبه. حرفم نمیزنه، کسی نشنیدی که تا به حال چهولی چیزی بگه.
چه؟ الان کجاست؟
میاد دیگه، باید پیداش بشه.
اینجا خیلی به قله نزدیکاره؟
نه، به نظر اینطور میرسه.
یعنی نمیشه رفت؟
نه نمیشه، اما من موقعی که جوانتر بودم بعضی روزا صبح میرفتم اون بالا نماز میخوندم و از بر میگشتم.
خب برای چی میرفتی اونجا نماز؟
اون بالای دریاچه هست، آبش مثل اشک چشمه. ایلات اینجا پیش از رفتن به مشهد میرن قله، با آب دریاچه اونجا وضو میگیرن، نماز میخونن و بعد راه میافتن میرن خدمت امام رضا. مردم اینجا سبنان خیلی دوست دارن. چولیه، من میرم گوسفندا رو جمع جمع.
سلام.
سلام. اینجا رو شما ساختی درسته؟ درسته چهولی؟ از تنگه تا اینجا چطور من آوردی؟ اگه نجاتم نمیدادی حتما میمردم. چرا این کارو کردی؟ تو که منو نمیشناختی. من نتونستم اینجا نماز بخونم. خب آب نبوده،
خاک بود.
از بلدی حرف بزنی. نمیخوای بگی چرا منو نجات دادی؟
نه.
چرا نه؟ از کجا فهمیدی من اونجا توی تنگه؟
ملا گفت.
تو اونو میشناسی؟ خب از کجا میشناسیش؟ اینجا گرگ آدم خوار هست؟
گرگای اینجا آدم خوار نیستن.
پس اون گرگ که به من حمله کرد چی؟
از اون طرف دنیا اومده.
تو دیدی؟
دیدم.
شما روزا کجا میری؟
نون، پنیر، چای، بخور، بعدش هم نمازتو بخون و بخواب.
صدای اذان رفت. خدایا شکرت. آه چقدر خستم. یعنی کیه؟
شما اینجا چرا خوابیدین آقا اسماعیل؟ کجا بودی؟
سلام سورا خانم، صبح خیلی زود رسیدم، گفتم بهتر اینجا قایم بشم. استوار چی شد؟ بد جوری حلش دادم.
نمرده، بیمارستانه.
آنا حالش چطوره؟ حتما شما رو اذیت کردن ها؟
نه آنا هم حالش خوبه. همه نگران شما بودیم. کجا بودیم؟
همین اطراف.
شونتون چرا خونیه؟
طوری نیست، یه سگ وحشی گازم گرفت، خوب میشه. از ملا چه خبر؟
شنیدم ازش خواستن جای شما رو بگیر.
اون که از من خبر نداشت، منم از اون بی خبرم.
میرم به مادرم بگم برات مرهم درست کنه، یکم هم آب و غذا برات میارم.
نه نه مادرت نه، ممکنه سرخان بفهمه. برو به آنا بگو، هم خیالش راحت بشه که اینجا، هم فکری برای زخمم بکنه.
من میرم، چفت درم از پوش میندازم. اینجا بیشتر یا من میام یا مادرم. آقا اسماعیل مراقب خودت باش.
خوب شد سونا اومد، وگرنه نمیدونستم باید چی کار کنم. آجان الانم نمیدونم باید چی کار کنم. شاید اصلا نباید میامدم اینجا. ای که چقدر تشنمه. خدا کنه سارا زودتر بیاد.
از خواب افتادم وقت دو بارده اومدی اینجا چطور؟
خونه بودم، الان اومدم برای گوساله علف ببرم.
برو جلو ببینم، تو داری دروغ میگی. تو خونه نبودی، نه تو نه اون دخترت. من نمیدونم شما کجا میری، با کی سر و سر.
چی داره میگه این مردی که
من آبرو رو سفرم تو این.
تو از اول منو نمیخواستی، مجبور شدی به خاطر میکنم داد منو قبول کنی. تو دلت جای دیگه بود، اصلا تو نزاستی سونا سر و سر بار بکنی.
اما هم از این سر خواهیم
تو دختر با اون نوه آنا اسماعیل سر و سر میداری.
چی نمیمیگی تو مرد حسابی؟ خدایا یا جواب منو بده یا منو از دست این مرد خلاص کن.
الان خودم خلاصت میکنم، با همین بیل خلاصت میکنم. بگیری
صفورو ای جان،
چیکار
کردم من؟ بود خون جوی خون را افتاد. صفورو بلند شو.
کشتش.
بلند شو ها؟
کشتش.
آهای مردم به دادم برسی، بدبخ شدم. آهای بیان ببینید، صفورو را کشتن. صفورو. بیاش حساب. آخه چرا با من این کارو کرده؟ چرا؟
آقا شیرگه نکن سرخان
آقا نیشه یعنی چه؟ شب و روزت گرده کنم بزن
کاغذی
شما نمیدونی زبوران چقدر برای
برده تو شیطانی این سرخان
من میدونم قاتل از همین برم چه کرده اما اینجایی نیست چه روزی رئیس باستو
بابازی
اونوز افتاد امروز صحبت سخورا بود بعدا برون
صحبت
ای وای ای وای خرابکارا جون گرفتن مردم دارن مملکتو میریزن به هم
ای جون مزدن به بیگی کم زدن بینزن با
ها چی شد اینها ترسیدی
بله
منم جایی که بودم میترسیدم وقتی قاتل توی خونم باشه منم دست و پا بکن میکردم
بابا یه حرفا چیه تو میزنی
سرخان همینطوری میبونی یا میبونی
بابا نابود است کن
بابا یه پینره بازگاه خبر بگه بابا دخترش اومد دخترش اومد
میبینید اصلا انگار نه انگار که مادرش برده یه قطره اشکم نریز دیدی گفتم کاسری زیرینی کاسر هست
خدایه حالا صاحب چی فکر دروخه دروخه سونا دروخه من دیدم اون مادرتو کشت قاتل خودشه میخواد بندازه گردن من باور نکن سونا باور نکن عوضی خیانتکار قاتل جانو شیطان
سریان بگو هرچی نماز خوندن و نخوندن دیگه بسته تعطیل همه بیرون مؤمن و کافر
مسجدی ها همه بیرون عجله کنید
بیاین بیرون دیگه از این مسجد
امروده مزمون هم قاسمون چیر انداخت تا به خیال خودش خدا رو بزنه حالا تو هم میخوای خدا رو بزنی هم مهمونای خونشو بزن یکیش من بزن ببین خدایی که با نمرود اون کارو کرد چه بلایی سرت میاره بزن دیگه استوار
مولا مثل این که حرف آخران اول زدی خوب گوش کن ببین چی میگم من یه خدا بیشتر نمیشناسم اونم کسیه که سر ما حقوقمو میده و سر سال عیدیمو اینم حرف آخر من که اول زدم
حرف آخرت همینه؟
این سیلی رو بهت زدم تا یادت بمونه توی مملکت قرآن از این غلطا نکنی ببریدش پاسگاه اونجا خدمتش میرسم
ولی سرکار صبح
من از اولش میدونستم کاسه ای دیرنی کاسه هست
من این دنبال کارتون
مقاومت نکن ملا
شما جونو برای مردم بیچاره چی میخوای؟
کاری نکن همینجا جلوی مردم زبونتو ببرم
سرکار شما تو خدا به ملا بی احترامی نکنی
تا دیگه چی میگی؟
من حرف بزن رو شما تا جواب تو بدم
من حرفامو با تو تو پاسگاه میزنم ببریدش
ملا سر به سر اینا نزار
برو باشون بابا.
آره برو مولا. خیلی خوب، حالا بریم خونه ها رو بگردیم، همه ی خونه ها رو.
خسته شد این سرکار روستا.
سرم درد گرفت دست این جماعت.
منم دلم داره میترکه.
آی شما برین دنبال کاراتون مردم، برید برید.
تو دیگه واسه چی؟
خب برای سفورا دیگه.
چیزی میخوای براتون بیارم؟ نوشابه خونه دلم تو مغازه.
آره آره برو بیا، برو برو برو.
سرخان تو مطمئنی قاتل توی بنفشه در رأس؟
خیلی مطمئنم سرکار استوار، خیلی.
من قاتل تو بنفشه دره پیدا میکنم.
سرکار استوار، ما توی بنفشه دره هیچ وقت قاتل نداشتیم.
ساکت ساخ ساکت، نوشابه ها رو برده بیار.
قربان کسی رو پیدا نکردیم سرکار استوار.
من پیداش میکنم، اون نمیتونه دست من فرار کنه. همه راه ها بسته است، بریم.
میدونم پیداش میکنی، اون جوون یه جایی توی ده قایم شده. آره پیداش میکنی.
این قسمت از نمایش را شنیدید. شنونده قسمت بعدی باشید.
ششمین بخش از نمایش گرگسالی رو شنیدیم. اینجا در استودیو در بخش تحلیلی برنامه در خدمت آقای رضا شفته و سرکار خانم فاطمه فلاح هستیم و قرار بر این هست که آقای آشفته در ادامه بحث شب گذشته امشب به شخصیت‌های منفی داستان بپردازن.
بله، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم.
آقای آشفته میشنویم از شما توضیحاتتون.
ما توی این رمان و این نمایش رادیویی دو تا شخصیت منفی داریم یا کارکرد منفی دارن یا اصطلاحاً ضد قهرمان هستن. توی شب گذشته اشاره کردیم که اسماعیل شخصیت مثبت هست، یک مبارز فراری هست که به جغرافیای پدری خودش گریزی زده، اونجا پناه گرفته، اما اون پناهگاه هم یک پناهگاه امنی نیست، چه بسا ناامن‌تر از اون جایی هست که ازش فراری هست، از پایتخت ایران تهران. حالا دو تا شخصیت رو داریم و یک گروه شخصیت نمادین رو داریم که این ناامنی رو ایجاد میکنن. اون شخصیت هایی که نمادین هستن اون گورکایی هستن که حالا اصطلاحاً آمریکایی‌ها اومدن توی دشت مغان و اطراف اردبیل اینها رو پرورش دادن و ول کردن برای اینکه امنیت خاطر آدم‌ها رو برهم بزنن و کارگرد کاملا نمادین داره و من فکر نمی‌کنم چنین چیزی به لحاظ واقعی و تاریخی اتفاق افتاده باشه، یا اصلا بشه چنین چیزی رو ممکن ساخت. اما اون دو تا شخصیتی که حالا حضور فیزیکال و باقی دارن و جنبه‌های منفی درشون بارز هست، یکی شخصیت کت خدا سرخان هست و یکی هم سرکار استوار هست. من فکر میکنم کت خدا حتی منفی تر از شخصیت سرکار استوار هست به واسطه اینکه او گناه بزرگتری رو در این قصه مرتکب میشه. حضور کت خدا و مواجهه اولیش با اسماعیل یک حضور منفی هست به واسطه اینکه حالا اسماعیل داره خودش رو انکار میکنه یا خودش رو مخفی میکنه یا خودش رو در لفافه قرار میده برای اینکه ابراز نشه و اون هویتش باعث آزار و اذیتش نشه، اما سرخان خودش رو زرنگتر از این حرفا میدونه و یک اصطلاحی داره، یک ضرب المثلی رو به کار میبره که زیر هر کاسه یک نیم کاسه است و تو همینجوری تو این موعد و تو این زمان نامشخص یک باره به جغرافیای پدری سر نزدی، بلکه تو از یک چیزی داری فرار میکنی و من ته این قضیه رو در میارم و این میتونه یک گره اولیه باشه برای اتفاقات بعدی داستان. و مخفی بودن او به خاطر اون تسلط مستبدانش هست بر مردم و در این حال بر خانوادهش. حالا او با یک زن به اسم صفورا ازدواج کردی، گفتیم اثر ناچاری بوده، و خود صفورا هم در این حال یک دختر داره به اسم سونا که او هم مورد سوء استفاده قرار هست واقع بشه و به اجبار کت خدا برای اینکه امتیازاتی رو از اون سرکار استوار، از اون شخصیتی که در ژاندارمری فرماندهی میکنه بگیره، به اجبار داره سونا رو تقدیم این سرکار استوار میکنه. و از همه شاید بدتر قتل خود صفورا باشه که قربانی این وضعیت میشه، و بدتر این که این قتل رو به گردن اسماعیل میاندازه، یعنی باید. هم قتل و هم یک دروغ بزرگ رو انجام میده. بنابراین مجموعه عملکرد او و حضور او در این رمان و این نمایش رادیویی کاملا منفی هست. حالا جنبه های منفی ترش که اشاراتی هم بهش میشه، حضور او در جدایی آذربایجان از ایران هست که اشاره میشه به جمهوری آذربایجان که در سالهای 1324 برای یک سال اتفاق میفته که بعد اون مسئله دیگه در همون یک سال جمع میشه، و این هم یکی از اون شخصیت های منفی در اون ماجرا هست که حالا توی باکو سرپناهی نداشته، فرار کرده، دوباره به متن خودش اومده، اما همچنان جستجوهای او یک جستجوهای عجیب غریب هست، یعنی چندان هم دلش برای حکومت پهلوی نمی‌سوزه، بلکه دنبال یک ماجرای دیگری هست که اون هم البته توی لفافه داره مطرح میشه. شخصیت بعدی که منفی هست ولی در این حال کارکردی داره برای پیشبرد وضعیت دراماتیک، شخصیت سرکار استوار هست که او چند تا توطئه انجام میده. یکیش این که به دروغ میگه زن و همسر من با من همراه نیستم و من باید ازدواج مجدد بکنم، و حالا سونا که یک دختر جوانتری هست رو به اجبار میخواد به همسری خودش قبول بکنه، که خود این معادله یک معادله اشتباه یا یک معادله تحمیلی و اجباری میتونه باشه. یکی دیگرش توطئه او علیه ملا هست، ملای بیچاره که عصر داره و تو مسافت طولانی بایستی از این عصف استفاده کنه، این چشم داشتش به این عصف هست که به هر طریقی هست این عصف رو از این ملا بگیره و بالاخره یه عصف اصیلی خواهد بود، این عصف یا یه عصف زیبایی خواهد بود، و بیخبر از این هست که در تصاحب این عصف، این عصف تصاحب این عصف نه به استوار و نه به کت خدا به اینها سواری نمیده. یه توطئه دیگه خدا به اینها سواری نمیده. یه توطئه دیگر هم علیه اسماعیل هست، بعد از اینکه اسماعیل از سونا دفاع میکنه یا متوجه میشه که اسماعیل مخالف این ازدواج اجباری هست و بنا به اون توطئه پیشینی که کت خدا براش چیده و صفورا رو کشته و حالا قاتل رو اسماعیل معرفی کرده، او هم در صدد هست که از قدرت خودش استفاده کنه و با حذف فیزیکی اسماعیل به زندان انداختن اون یا هر بلای دیگری که در ادامه خواهد افتاد بتونه به اون مراد دل خودش که تصاحب سنا هست نزدیک و نزدیکتر بشه. بنابراین شخصیت های منفی این دوتا هستن که یک وضعیت دراماتیک رو در رویارویی با اون شخصیت های مثبت این قصه دارن ایجاد میکنن، و در ادامه میفهمیم که فقط وجود منفی اینها وجود کارکردی این وضعیت نیست، بلکه اینها در اون شرایط اجتماعی کاملا متفاوت هستن با اون شخصیت های مثبت که در این حال مذهبی هستن یا گرایش به طبیعت دارن یا گرایش به وطن دارن و خیلی نکات مثبتی دیگری که اینها از اون برخوردار نیستن، بلکه بنا به اون چیزهای شخصی خودشون یا اون غرایز انسانی خودشون دارن پیش میرن تا اینکه اهداف متعالی یا اهداف معنوی رو بخوان توی روابط اجتماعیشون یا در روابط با انسانها ابراز بکنن.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون.